باشین.
زنده باشین.
زنده باشین.
خواهش میکنم. خدا نگهدار هر دو بزرگوار. خداحافظ. خداحافظتون. خب در خصوص این پرونده‌ای که شما صداشون رو شنیدید، مشکلی که برای یکی از تعمیرکاران اسپلت پیش اومده بود به خاطر اینکه آلای نردبون خرابی داشته در دفتر پیشخوان دولت، ایشون با حادثه مواجه میشن. آقای مهندس خادمیان فرمودن دفتر پیشخوان دولت کارفرما تلقی میشه. البته قانون بین کارگر و کارفرما اینجا بینشون جاری نمیشه، منتها باید مسئولیت براشون ایجاد میکنه، چون نردبونی که به تعمیرکار اسفیلت دادن معیوب بوده و دچار خرابی بوده. به میزانی که کارشناس مشخص بکنه چقدر مقصر هست، دفتر پیشخوان دولت باید غرامت رو پرداخت بکنه. گفتن چون فرد صنفی هم هست مشمول قانون 66 تأمین اجتماعی هم نمیشه، همون که باید مثلا اندازه 10 سالش رو هم حقوقش و ایدیش و این پاداش و اینا رو همه رو در نظر بگیرن و پرداخت بکنن. پس باید با توجه به این شرایط دفتر پیشخوان دولت حالا بخشی از اون غرامت رو باید پرداخت بکنه. بستگی به این داره که اون طول دوره درمان چقدر طول بکشه، در ابتدا باید از طریق دفاتر قضایی اقدام بکنن. پیامکاتون داره میرسه به سامانه پیامکی 30,000-36,37. جناب دفاعی اگر اشتباه نکنم که صاحب یک شرکتی هستید در تولید قطعات خودرو، دیروز اتفاقا با همکارانم هم درباره موضوع شما بحث کردیم. ایشالله سعی میکنیم در اولویت قرار بدیم با توجه به این که شما کلی کارگر، حدود 180 نفر کارگر در محل کارتون مشغول به کار هستن و فرمودید که به خاطر 190 میلیون بدهی دادگاه میخواد با توجه به شکایتی که بانک از شما کرده کارگاه شما رو تعطیل بکنن و به مزایده بذارن. مطمئن باشید پیگیر مشکل شما هستیم، دوستان من دارن کار میکنن روی پرونده شما. صادق دهخان از شیراز نوشته 6 ماه درخواست گلخونه توی زمین کشاورزی دادم، همه سازمان ها موافقت کردن، امور اراضی که متعلق به جهاد کشاورزی طرح من رو رد کرده. احتمالا اون زمینی که میخواید درش گلخونه احداث بکنید شاید نیاز به تغییر کاربری داره، امور اراضی به این راحتی ها تغییر کاربری نمیده. البته یه قانونی داره در مجلس شورای اسلامی تصویب میشه، تو این زمینه خیلی خیلی شرایط راحت تر میشه برای صاحبان کسب و کار. امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا این که امور اراضی به راحتی طرحتون رو رد کردن، این باید بررسی بشه. آقای دهخان باهاتون تماس میگیریم، همکارانمون سعی میکنن بهتون زنگ بزنن. سامانه پیامکی 30,000-36,37 برای شما صاحبان کسب و کار. کلمه فوریت‌های اقتصادی رو بفرستید، باهاتون تماس می‌گیریم.
فوریت‌های اقتصادی به سری مناسب برای کسب و کارهای آسیب دیده، کسب و کارهایی که نیاز فوری به رسیدگی دارند. با فوریت‌های اقتصادی همراه بشید.
متشکرم از شمایی که همچنان دارید برنامه ما رو پیگیری میکنید. گاهی وقتا یه درخواستایی من اینجا تو پیامک ها میبینم در خصوص حالا مباحث بسیار کلان اقتصادی و مثلا درباره سلطان‌های اقتصادی و این چیزایی که برای ما می‌نویسید تا این حدی که حالا از دست ما بر نمیاد، ولی حالا تلاشمون رو می‌کنیم، یعنی حرفای شما رو سعی می‌کنیم انتقال بدیم. خیلی متشکرم ازتون. بخش عمومی برنامه رو پی خواهیم گرفت، این بار هم با جناب آقای ایمان وصولی‌پور، کارشناس در امور قراردادها. سلام بر شما آقای وصولی‌پور، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. شکر خانم تقیم الله.
خیلی متشکرم. آقا ما درباره این قرارداد فرانچایز خیلی میشنویم، یعنی گشتیم ببینیم فارسیش چی میشه، دیدیم همین مثل که باید همین مدلیشو بگیم، خیلی نمیتونیم فارسی براش انتخاب کنیم. این قرارداد فرانچایز چیه؟ تو کسب و کارم خیلی به درد میخوره.
بله بله، این قرارداد چون که ریشه لاتین داره،
بله،
معادل سازیش در زبان فارسی خیلی سخته.
بله درسته،
چون که تعاریف زیادی رو شامل میشه این قرارداد، پس ما همون اسم خاص خودش رو استفاده بکنیم فرانچایز بهتره.
بله بله،
معادل پیدا کنیم. یکی از راه های توسعه کسب و کار هاست، وقتی ما کسب و کارمون به حدی میرسه که میتونه خودش رو اصطلاحاً انتشار بده و بزرگتر بکنه، ما میام از قرارداد فرانچایز استفاده بکنیم که یکی از این راه ها هستش و از طریق کسانی که علاقمند هستن به شیوه کسب و کار ما و برند ما استران و اون علامت تجاری و هویت تجاری ما،
بله،
از طریق این قرارداد منعقد میشه. و یکی از اشتباهایی که در کشور وجود داره و من اینجا میگم، بحث اصطلاحا تابلو فروشی هست که با فرانچایز اشتباه گرفته میشه.
خب
این مدل قرارداد بیشتر داره در بحث مواد غذایی اتفاق میفته که اشتباه هم هست و پویایی سیستم انتشار کسب و کارها از طریق این قرارداد و ترویج این قرارداد خیلی بالاتر خواهد رفت و فقط نباید محدود بشه به مواد غذایی و رستوران ها و اینها. ما در این شیوه قرارداد میایم یک نمونه دیگه از خودمون رو با توجه به تسلطی که به کسب و کار خودمون داریم. سرکار خانم تقیم الله، این خیلی مهمه که من فرمان کسب و کارم دست خودم باشه.
بله بله،
یعنی ما خیلی وقتا کسب و کارهایی رو راه اندازی میکنیم که فرمانش دستمون نیست.
آفرین.
و خیلی هم من مراجعه میکنن، یه کار رو انداختن، خیلی هم خوبه، خیلی هم قشنگه، خوب دارم پیش میرن، میگن من میخوام فرانچایز بکنم. میگن خب شما فرانچایز میخوای بکنی، چی کار کردی که میخوای فرانچایز بکنی؟ میگه من درآمدم خوبه. میگم نه دیگه، اینجوری اصلا امکان پذیر نیست. کسب و کاری که دارای هویت مستقل و مستندی نباشه نمیتونه فرانچایز بشه. اولین نکته که در قرارداد کسب و کار باید دوستان مد نظر داشته باشن اینه که تمامی مجوزها و بحث مالکیت‌های معنوی کسب و کارشون باید رعایت شده باشه و ثبت شده باشه.
بله.
من اگر میام که میگم من یک رستوران خوب هستم، من یک صنایع چوب خوب دارم یا فروش محصولات مثلا کشاورزی خوب دارم، میخوام فرانچایز بکنم و نمونه های دیگه از خودم رو انتشار بدم و اونها هم عین من کار بکنن، اولین نکته اینه آیا برند من ثبت شده یا نه.
بله.
اصولا کسانی که میخوان فرانچایز بکنن یا برند یه امتیاز فرانچایز رو از کسی بگیرن باید اینو بدونن، اگر برند کسب و کارشون ثبت نشده است، نوشتن قرارداد فرانچایز کار عبث و بیهوده ایه.
بله بسیار عالی.
باید اول ثبت بشه.
درسته.
و بعد قرارداد فرانچایز رو من بخوام به شما یک تصویری تشکیل بدم در ذهن شما و شنوندگان عزیزه، چون این هست که دقیقا پیمان و توافق همکاری هست برای این که با توجه به پیشرفت کسب و کار من و داشتن هویت مستقل و کاملی که داره، یک شخصی میاد تصمیم میگیره میگه آقا من میخوام یک شاخه دیگه از کار شما باشم یا یک شعبه دیگری از کار شما باشم.
درسته.
و این تماما بستگی داره به این که من چجوری بتونم اون فرد رو مدیریت بکنم و چه قرارداد فرانچایزی باش بنویسم که اگر اون آدمه اومد با کیفیت نامناسب محصولاتش، با سیستم نارسای خدماتش اومد خواست برند من رو زیر سوال ببره، اصطلاحاً من سریع بتونم کرکره اون کسب و کار رو بکشم پایین.
بله بله،
که آسیبی نزنه به من و به کسانی که از اون خدمات دارن استفاده میکنن. از چه طریقی هم امکان پذیره؟ کیفیت محصولات و خدمات عیناً باید از همون مدل باشه که صاحب کسب و کار اصلی داره و این هم از طریق بیشتر میسر میشه که تامین مایحتاج و مواد اولیه کسب و کار توسط خودش صورت بگیره.
نمایندگی میشه تقریبا آقای
خانم تقریبا نمایندگی، عاملگر، شعبه، اینها همه اسمایی هستن که در حال استفاده شدن هستن در کسب و کارها، ولی هیچ کدوم بر اساس اون رژیم حقوقی خودشون پیش نمیرن.
متوجه
شدم. که اومده یه دونه اجازه استفاده از اسم برند رو گرفته، به خودش میگه من نمایندم. در صورتی که نماینده باید پاسخگو و باید مسئول تمام کارهایی باشه که از قبال اون برند انجام میده. وقتی شما الان میایید یک خودروی رو تهیه میکنید از یه جایی که اسمش نمایندگیه، بعد که به مشکل برمیخوره، کاراش ایراداش به مشکل برمیخوره، به شما میگن برو سازمان مرکزی، برو شعبه اصلی، این دیگه نماینده نیست.
دقیقاً آفرین.
این فقط داره کار تجاری با اسم اونها انجام میده و ایراد از اون برند اصلی خودرویی که اومده اجازه داده که با تابلوش اینها کار بکنن، ولی کنترلی نداره.
آفرین.
کسب و کار و این میتونه سهوا باشه یا عمدن باشه.
ممنونم ازتون آقای مهندس. دست شما درد نکنه، خیلی نکته خوبی رو فرمودید.
خواهش میکنم.
ان شاءالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. خداحافظ.
کسب و کارتون به مشکل خورده؟
در ایام گذشته ما دچار یک مشکل و تجربه تلخ
شدیم. هنوز نتونستید مجوزای کسب و کارتون رو بگیرید؟
مشکل یه انشاب و بهداشتیه.
درگیر مشکلات با کارفرماتون شدیم؟
حدود 3-4 سال دارم دوندگی میکنم.
یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل داره؟
آیا این که کارگر افغانی که کارگر ما هم نبوده میتونه بیاد از ما شکایت؟
فوریت های اقتصادی، برنامه ی ویژه صاحبان کسب و کار از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
همچنان فوریت های اقتصادی بخش عمومیمون رو یادتون نره، سعی کنید هر بار بشنوید نکات خوب و قابل استفاده ای گفته خواهد شد. بریم سراغ پرونده دوم.
این جانب حسین صادقی از استان چهارمحال بختیاری ارزم واضح به شما، دارای دو فرزند بیکار هستم، حدود 2 میلیارد سرمایه دارم. اگه محبت کنید من راهنمایی کنید تو پرورش شتر و گرفتن زمین از جهاد کشاورزی ممنون شما میشه. گرفتن مجوزات و خواهشمندم راهنمایی کنید چه کارا باید انجام بدم و همکاری بکنن، یعنی زمین هم هست منطقه ما، برای آب همکاری نمی کنن با مون.
خب صحبت های آقای صادقی رو شنیدیم از هموطنان عزیزمون در استان چهارمحال بختیاری. میخوان مجتمع پرورش شتر راه اندازی کنن، 2 میلیارد سرمایه دارن. میگن آیا جهاد کشاورزی به ما زمین میده که خود اونجا مثلا یه همچین کاری رو اندازی کنیم؟ بعد چجوری باید مجوزش رو بگیریم؟ از طرفی میگن زمین اون اطراف هست، مشکل آب هست، که حالا این مشکل آب در همه کشور هست. بررسی میکنیم ببینیم آیا جهاد کشاورزی میتونه زمین در اختیار صاحبان کسب و کار قرار بده، مثلا یه کاری رو اندازی بکنن، با چه سرمایه‌ای؟ مثلا الان ایشون 2 میلیارد تومان سرمایه داره، آیا میتونن این کار رو انجام بدن؟ استان چهارمحال و بختیاری هم هست، ببینیم اقلیمشون مثلا به درد پرورش شتر میخوره. احتمالا در خصوصش تحقیق کردن که میخوان یه همچین کاری رو راه اندازی بکنن. صحبت میکنیم با آقای مهندس سام مردانی، معاون محترم بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری. سلام علیکم آقای مردانی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، ممنون خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای مردانی. اول برای ما بفرمایید تو استان شما شرایط پرورش شتر وجود داره؟
بله. خب بنده مجدد عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی.
سلامت باشین. خیلی
ممنون. بله ما خب مجدد تعدادی صادر کردیم، تعداد یکی دو تا هم به مرحله برآورده رسیدن.
بله.
و مشکلی که جدیدن نیمه برای حالا کار کند کرده بحثای دوستان منابطبی استان و سازمان جنگل ها مراته است که حالا به این مضمون که این مدار تو به هر شکل چون عمدتا ما اراضی ملی برای ایجاد واحدهای بسته شطور حالا در نظر میگیرن، حالا حتی مستثنیت هم دوستان این مقدار مخالفن به حسابی که باعث تخریب مراتع میشه و فلان و بهمان اینا، در صورتی که حالا برنامه و سیاستی که ما داریم تو فضای بسته است و هیچ خسارتی هم رو مراتع و اینا وارد نمیشه. حالا رایزنی کردیم با خودت، حالا هم دوستان مناطقی استان و اونا هم با مرکز مکاتبه کردن، با مرکز خود معاونت بهبود تولیدات دامی وزارتخونه مکاتبه کردیم، نامه انقریب هم تنظیم شده برای منصور رئیس سازمان جنگل و مراتع کشور، امیدواریم حالا این مقدار محدودیت هم برداشته بشه و حالا با توجه ظرفیت و پتانسیلی که تو استان هست با شرایطی که بحث حالا نظرات دوستان مناطقی میشالله لحاظ بشه و بتونیم انشالله واحدهایی و افرادی که دنبال سرمایه گذاری هستن و علاقه من به کار هستن در استان جذب کنیم
انشالله. اتفاقا سرمایه گذار براتون داریم در استان خودتون، آقای صادقی از استان چهارمحال و بختیاری گفتن من 2 میلیارد تومان سرمایه دارم، میخوام جهاد کشاورزی اگر امکان داره به من یه زمینی رو واگذار کنن برای پرورش شتر، هم زمین رو میخوان اگر امکان پذیر باشه راهنماییشون کنید آقای مردانی، هم چجوری مجوزاشو بگیرن، بعد میگن زمینم اونجا هست مشکل آب هست، اینا رو توضیح میدید؟ آیا کسی میتونه مثلا از جهاد کشاورزی استان شما زمین درخواست بکنه؟ آیا بهش میدید؟ امکانش هست؟ اصلا قانون اجازه رو میده؟
هر کارم به خدمت شما. خوب عمدتا واحدهای تولیدی عمدهشون تو اراضی ملی هن که حالا اینا به هر چه با شرط و شروطی که تخصیص داده میشه واگذار میشه و نهایتا بعد از مرحله برابرداری سند میدن. حالا متقاضی و سرمایه گذاری که داریم به دو شکل میتونه عمل کنه، اگر خودشون اراضی مستثنیات داشته باشن میتونن درخواست بدن، رو اراضی مستثنیات بررسی میشه همه جوانه به کار، بحث خود زمین و تغییر کاربری و بحث آب و سایر استعمال.
بله.
اگر مد نظر اراضی ملی باشه که اونم شرایط خاصی داره که دو تا فاکتور هستی توی موضوع شروع کار، یکی بحث زمین هستی که بحث آب.
خب.
اگر که عرض کنم به خدمت شما این دو تا موضوع حل بشه، عمدتا بقیه استعلامات که استعلامات دشونزگانه اونا بعید جای مشکل پیدا کنه. بله. بحث های محیط زیست، آب، بر، راه، همه اینا.
خب این زمین رو جهاد کشاورزی بهشون میده با توجه به اینکه سرمایه
هم ملی که به هر چه از کانال منابع طبیعی باید بگذره بیا تو کمیسیون طرح‌های کشاورزی یا غیر کشاورزی، اگر طرح غیر کشاورزی باشه اونجا تصویب بشه.
آها، یعنی شما میتونید بهشون معرفی کنید که مثلا شما برید این زمین رو بگیرید جزء منابع طبیعی نیست، یا حالا مثلا صحبت کردیم با منابع طبیعی مشکلی نداره؟
اگه خودش اراضی شخصی، یعنی اراضی مستثنیان داشته باشه، اراضی ملی باید معرفی کنه. عمدتا سرمایه گذار حالا بعضا ما پیشنهاد میدیم، راهنمایی میکنیم فلانجا یا دوستان مناطقی همراهی میکنیم که راهنماییش میکنیم، ولی عمدتا سرمایه گذاری که میاد بعضا خودش هم شناسایی کرده، یه جا دو جا سه جا شناسایی کرده، بعد همکارا میرن بررسی میکنه، اگه اونی که کمترین ایراد داشته باشه، کمترین مشکلی داشته باشه، پیشنهاد میده یا مراحل بعدیش هم تیج.
درسته. یعنی نیست که جهاد کشاورزی خودش مستقیم بیاد به سرمایه گذار بگه که این زمین رو ما به شما میدیم یا مثلا کمکتون میکنیم این زمین رو بگیرید، بعد خودش پیگیری کنه؟
نه، ما فقط تو بحث مجتمع دامداری هست که اونجا هدایت میکنیم به سمت مجتمع دامداری که اونجا دارن. مجتمعی که ما داریم مجتمع گاوشیری و یه تعداد معدودی هم مجتمع دام سبک داریم، ولی مجتمع پرورش شتر نداریم در سطح استان که من هدایت کنم تو مجتمع.
درسته. یعنی خودشون برن زمین رو انتخاب بکنن، بیان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بررسی کنن، یا زمین مال اراضی ملی نباشه بعدن به مشکل بر بخورن؟
نه، اراضی ملی که عمدتاً اراضی ملی دیگه.
آها، خب
اراضی ملی بعد
بعدن نمیاد ازشون پس بگیره. ما اینجا یه پرونده داشتیم این شکلی، مثلا توی یه استان دیگه رفته بودن سالها توش کار کرده بودن، حالا منابع طبیعی دیگه مجوز بهشون نمیداد، میگفت شما زمینهای اراضی ملی رو برداشتید.
بله، اگر بدون مجوز، بدون هماهنگی، بدون حالا طی مراحل قانونی بخوام برن تو اراضی ملی ساخت و سازی داشته باشه، اونا خلاف میشه فرامی تخریب و حکم قرار همون
دقیقاً
گرفتن زمین. ولی اگر ابتدای کار بیان درخواست بدن مراحل قانونی طی بشه کمیسیون مربوطه تخصیص بش بده از کانال منابع طبیعی تو کمیسیون مربوطه اونجا هم موافقت بشه، این دیگه بلا ایراده، یعنی تخصیص داده میشه تا مرحله بهره برداری، بعد از بهره برداری هم سند بهش میدن که دیگه
مشکلی نداشته باشه.
آره مشکلی نداشته، بدون با طی مراحل قانونی هیچ مشکلی نداره.
آب چی آقای مهندس در زمینه آب چه کار میشه براشون کرد؟ چه
بله.
کمکی میشه بهشون کرد؟
آب عرض کنم به خدمت شما، خب یه قانونی هست که حالا هم وزیر اسبق اعلام کرده و هم تو حالا تو بحث ستاد تحصیل هم چیز کرده بودن، البته عمدتا وزیر اعلام کرده که حمل با تانکر تا 2.5 متر مکعب بلا ایراد، یعنی برای واحدهای تولیدی که نیازشون زیر 2.5 متر مکعب حمل با تانکر بلا ایراده، عمدتا تو بحث دام بدون یعنی تویور تاملالش نمیشه،
یعنی تانکر یعنی ببرن برای مجتمعشون، مجتمع برای
حمل با تانکر باشه. یعنی اونجا منبع ذخیره آبی داشته باشه، حمل با تانکر مختص اونایی که نیاز شبانه روزشون زیر 2.5 متر مکعب باشه.
درسته.
بالای 2.5 متر مکعب باید حتما یه منبع مطمئن و بهداشتی و پایداری داشته باشه، اونجا که بچه ها منطقهی باید اونجا جواب بده اوکی بده که تایید کنه که این منبع قابل استفاده و قابل تخصیص برای کار است یا نه.
آها، یعنی اینا باید بررسی بشه. الان مثلا حالا با توجه به تجربه که دارید آقای مهندس، پرورش شتر چقدر آب میخواد؟ الان زیر 2.5 متر مکعبه، بالای 2.5 متر مکعبه؟
نه، 2.5 متر مکعب برای یه طرح مثلا فرض میگه یه گوسفنده،
درسته،
مثلا 280،
خب
حدودا نیاز شبانه روزش 2.5 متر مکعبه.
خب
مثلا
شتر چی؟
حمله با تانکر مثلا براش جواب میده.
آها،
درسته.
بله،
نیاز به منبع آبی نداره، نیاز به چاه و چشم و قنات و اینا نداره.
درسته.
و شتر هم در حد عرض کنم به خدمت شما در حد فکر کنم حدودا تا 15 نفرش جواب میده.
آها،
آره.
یعنی این 2.5 متر مکعب برای 15 نفر شتر کفایت
آره.
میکنه.
آره، جواب هست.
بله. و اگه بیشتر از این باشه باید چه مراحل قانونی رو طی بکنن؟
باید حتما یه منبع آبی معرفی کنه، حالا یا چشمه قناتی جایی محلی باشه که آب منطقه تایید کنه اینو تخصیص بده برای طرح سرمایه‌گذاری،
که اونم هفخان رستم رو باید طی بکنن.
بله، اینا به شرایط آب خوب یه مدار با تجربه خوشحالی و وضعیت منابع زیرزمینی مدار شرایط سخت‌تر شد.
درسته. خب یه سوال دیگه هم بپرسم، چه مجوزهایی غیر از اینایی که شما فرمودید میخواد، چون پرسیده بودن مجوز خاص دیگه غیر از سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی که حالا حواسشون به زمین باشه از طرفی برن سراغ آب، یعنی اینا رو حل بکنن بعد برن سراغ مجوزهای دیگه، یا میبینی مثلا میره طرف مجوزها رو میگیره بعد آب نداره؟ خب نمیشه که این شطور بعد
شروع کار. ببین شروع کار اگر بس زمین و آب حل شد، استلامای دیگه رو باید پیگیر باشه.
آفرین.
اگر اینا حل نشه بقیه استلامات اصلا جایگاهی ندارن.
دقیقاً همینطوره.
باید زمین مشخص باشه که استلام رو چه زمینی میخواد انجام بشه.
آها.
درسته، چون باید مثلا از شرکت گاز استلام میشه، از شرکت برق استلام میشه، از کنم به خدمت شما محیط زیست استلام میشه، از راه شهرسازی استلام میشه، همه دستگاهی که مرتبطن رو زمین مکانی که معرفی شده، کروکی نقشه تهیه شده ارائه شده، روی پیشنهاد رو نظر میدن.
آه، یعنی اصلا تا اینا هم نباشه نمیتونه بره مجوزهای دیگر رو بگیره، درسته؟
نمیتونه اصلا استلام انجام نشه. تو
آفرین، یعنی باید نامه از جهاد کشاورزی داشته باشه که بتونه بره.
به هر شکل کار محول شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی که حالا اونا به هر شکل با سیاست‌های خود مجموع جهاد کشاورزی کار پیگیری میکنن.
بله،
محول شده اونجا، اونم با هماهنگی ما در مجموع کارها پیگیری انجام میشه برای صدور مجوز و مراحل بعدی.
بله، پس ما آقای سام ببخشید آقای صادقی رو از استان چهارمحال و بختیاری ارجاع بدیم به شما آقای مهندس مردانی که حداقل برای زمین کمکشون کنید، یه چیزی جا رو بهشون معرفی کنید.
هدایت میکنیم اونجا الان هم خودمون. بله
بله، که بیان اونجا، گفتن حدود 2 میلیارد هم سرمایه دارن، کمکشون کنید ببینید میتونن، میشه الان مثلا با همون 2 میلیارد مجتمع جایی رو بخرن؟ الان با توجه به مبالغی که شما در
هم برای خرید میتونه، هم برای اینکه خودشون بیان مجوز بگیرن و از شروع کنن کار.
آها، بسیار عالی. خب خدا رو شکر. حالا تو زمینه‌های دیگه هم کمکشون کنید. مجوزایی هم که میخواد بگیره اول باید جهاد کشاورزی و منابع طبیعی این مجوزها رو بدن، یعنی مشکلی توی حالا اون نقشه نقشه و کوریدور زمینش نداشته باشه. بعدش دیگه مجوز از اداره برق میخواد و دیگه اداره گاز میخواد. دیگه کجا میخواد آقای مهندس؟ جای دیگه محیط زیست هم میخواد.
مثلا بین ابتدای کار موقعی که درخواست به زمین معرفی شد و تایید شد و آبش هم چیز باشه، این آب هم باید تایید بشه. اگه آب تایید نشه زمین بهش تخصیص نمیدن.
درسته. آب منطقه‌ای هم باید تایید کنه. درسته.
آره آره. بعد اگه این کارم انجام بشه دیگه سلامت بعدی هست کردم، مثلا محیط زیست از شرکت برق، شرکت گاز، راه شهرسازی است. معمولا حالا بعضا از بخشداری ها استعلام میشه.
بله.
همه در 16 تا استعلام انجام میشه بعد از یکی زمین مشخص شد، چون استعلامی که انجام میشه از دستگاه
اینا به صورت سیستمیه یا هی پاید بلند شه بره از اینجا به اونجا از اینجا به اونجا؟
اینا یه حالا یه پنجره واحدی بود که عمدتا تو پنجره واحد خیلی استعلامات انجام میشه. بعضا هم حالا عمدتا چیزی که وقتگیر و زمان برست بحث زمین و بحث آبش هست.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنون آقای مهندس مردانی،
متشکرم.
موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
آقای صادقی، یه سر به جناب آقای مهندس مردانی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استانتون بزنید. خودتون اینطور که مشخص شد باید زمین رو انتخاب کنید، بعد برید مراحل قانونی رو طی بکنید، ببینید حالا جز اراضی ملی هست نیست، منابع طبیعی اجازه رو به شما خواهد داد یا نه. حتما این موضوع منابع طبیعی رو جدی بگیرید. بعد درخواستتون در کمیسیون مطرح میشه. در خصوص آب، اگه نیاز آب شما زیر 2.5 متر مکعب باشه حمله با تانکر من این نداره. اگه بالای این عدد باشه، البته گفتن حدود 2.5 متر مکعب رو مثلا برای 15 نفر شتر کفایت میکنه. اگه شما مثلا میخواید بیشتر از این باشه تعدادش، باید یه منبع آبی رو معرفی کنید. مثلا بگردید اون اطراف ببینید چشمه وجود داره، چای وجود داره، بعد میرید آب منطقه اونجا مجوز بهتون بدن که چیکار بکنید که انشالله این مسئله آب رو هم حل بکنید. پس نرید سراغ مثلا اداره برق. البته نمیشه، چون یه جهاد کشاورزی نامه رو باید بزنه به محیط زیست و شرکت برق و گاز و بخشداری و جاهای دیگه. این کار رو انجام بدید، ایشالله که موفق میشید آقای صادقی، کسب و کارتون راه اندازی میشه به امید خدا. البته واقعا یه افغان رستمی رو باید طی بکنید، چاره ای نیست دیگه. حالا ایشالله این بروکراسی ها کمتر بشه، شرایط راحت‌تر بشه برای صاحبان کسب و کار. از همکارتون با برنامه فوریت‌های اقتصادی بسیار متشکرم. ممنونم که بهمون پیامک میدید، همه پیامک‌هاتون رو میخونیم. اگه صبر و صبر داشته باشید ممنونتون میشم. سامانمونم 30,036,37. خدا حافظ.
تجربه سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
کاوش. به نام خدا.
سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو اخ